أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تغربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. در سوره مبارکه سبا که در مکه نازل شد، سه مسئله عنصر محوری این سوره را تشکیل میدهد: یکی توحید، یکی وحی، یکی نبوت. گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق هم مطرح است، در جریان توحید فرمود لازمه توحید تأمین رزق مردم است. رزق اهم از رزق بدنی است که خوراکی و پوشاکی و مانند آن است، و رزق روحی که وحی و نبوت و علوم آسمانی است. لذا جریان ارسال انبیا جزء رزق مردم است. به ذات اقدس اله از اون جهت که راز رست برای مردم پیامبر می فرستد و لازمه ربوبیت ارسال رسول است. تو همون بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که برای فرزندش نامه نوشتن که اگر خدا معاذ الله شریک می داشت یه پیامبری هم اون شریک می فرستاد. از همین باب است، زیرا لازمه ربوبیت پروروندن بشر است. بشر تنها با رزق بدنی پروروندن میشه، با رزق روحی که وحی و نبوت است پرورش می‌یابد. اگر خدا رازق است باید رزق ارواح بشر رو هم بدهد. تنها رزق روحی بشر تمدن الهی است، وحی الهی است، دستور الهی است. لذا مسئله نبوت را در کنار ربوبیت ذکر می‌کنم. بعد از بازگو کردن این سه مطلب، یعنی وحی و نبوت و معاد، می‌فرمان به این که اینها در دنیا حرفی برای گفتن ندارن. مشرکان به حسب ظاهر مشرکن ولی در واقع ملحدن، زیرا برای خدا شریک قائلن که این شریک سنم و وسن و مانند آن است. و در معاد هم میگوین از نسبی کن برد بالعالمی، به اسنام و اوثانشون خطاب میکنن که ما شما را مساوی با رب العالمین دانستیم. خب این مساوات اگر به این معناست که این اسنام و اوثان یا اون قدیسین بشر نظیر عیسی سر آورده یا فرشته ها اینها شبیه الله معاذ الله، این که شدنی نیست که اینها شبیه الله نیست. الله را شبیه اینها میدانن، بازگشتش به انکار الوهیت است. برای که اونی که شبیه صنم و وثن است یا شبیه انسان و فرشته است که دیگه خدا نیست. گرچه ظاهرا مشرکان خیال میکنن که به خدا معتقدن، ولی در واقع منکر پروردگارن. برای که اونی که اونا معتقدن خدا نیست، اونا خدایی معتقدن که شبیه فرشته است یا فرشته شبیه اوست. اذ نسویکم برب العالمین، به معبودهاشون خطاب میکنن که ما شما را مساوی با رب العالمین میدونستیم. خب اینا که مساوی رب العالمین نیستن. رب العالمینی که مساوی اینها بشه میشه موجود امکانی دیگه، رب العالمین نیست. پس در حقیقت مشرکان ملحدن، نمیفهمن راز شرک. اینا هم مشکل علم حصولی و علم حضوری اینها نیست. مشرکان دو گروه بودن، گروهی مقلد بودن، گروه رهبران شرک بودن. اونا که مقلد بودن قبول و نکول اونها به رأی اثبات و نفی نیاکانشونه، یه چیزی را قبول میکنن که نیاکانشون بپذیرن، یعنی انا وجدنا آبا انا علا امه، چیزی را نفی میکنن که نیاکانشون نپذیرفته باشن. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اگر به این مقلدان بگویید چرا این مطلب را میپذیرید، میگن انا وجدنا آبا علا علا امه. اگر بگویید سوال کنید چرا فلان مطلب را نفی میکنید، میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. پس معیار قبول و نکول و تصدیق و تکذیب مقلدان کار رهبران اوناست. رهبران اونا هم در اثر خلط بین تکوین و تشریع گرفتار شدن. اونا استدلالشان است که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، بحث به ظاهر معتقد بودن خدایی هست و قادر مطلق است. میگن خدا هست و قادر مطلق است و کار ما را و وضع ما را میبیند. اگر این کار ما بد باشه خب جلوش میگیره. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. چون خدا جلوش، به صورت قیاس استثنایی هم یه مقالطه رو تنظیم کردن، چون خدا قادر است و عالم است و میتواند جلوی بدی را بگیرد و جلوی کار ما را نگرفت و نمیگیرد، معلوم شه حقه. این خلط بین تشریع و تکوین است. فرمود ما در نظام تکوین اینها را آزاد گذاشتیم، در نظام تشریع گفتیم چی بد است، چی خوب است، چی باید، چی نباید، چی کجا جهنم دارد، چی بهشت دارد. ما اگر جلوی اینها را بگیریم که میشه جبر. در نظام تکوین لا اکراه فی الدین، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدینا نجدین و آیات دیگر، یعنی انسان آزاد است. اما در نظام تشریع بنده است، محرماتی دارد، واجباتی دارد، چی بر او واجب است، چی بر او حرام است، اینطور. پس اون خلط تکوین و تشریع رهبران شرک را وادار کرد اون حرف نابجا را بزنند. این تقلید کورکور تقلید کورکنانم مقلدان را وادار کرده که تصدیق و تکذیبشون رو با اون بیان بازگو کنن. فرمود اینا وقتی به جهنم رفتن حرفها را به هم بر میگردونن. این یکی میگه تو مقصر بودی، اون یکی میگه من مقصر نبودم، تو خودت مقصر بودی. در دوزخ این منازعه هست، مبسوطش تو سوره مبارکه اعراف گذشته، کل و دخلت امتون لعنت اختها. تبهکاران از چند راه به دنبال بهانه هستند. گاهی ابلیس را بهانه قرار میدن، گفتگویشون با ابلیس در سوره مبارکه ابراهیم مطرح شد. ابلیس میگوید من کارو نکردم، این همه انبیا و اولیا صحف آسمانی آوردن، این صحیفه آسمانی هر صفحش دعوتنامه است. خب دعوت الهی بود، فرشته ها بودن، انبیا بودن، اولیا بودن، ائمه بودن، معصومین بودن، میخواستید برید، منم یه دعوتنامه نوشتم. دعوتنامه من به صورت وسوسه و ایناست، دعوتنامه اونها به صورت الهام است، به صورت الهمه ها فجورها و تقواه هاست، به صورت کتاب آسمانی است. خب میخواستید نیایی؟ پس گفتگوی اونها با ابلیس در سوره مبارکه ابراهیم به سایر و صور رد و بدل شد و روشن شد که اینا حرفی برای گفتن ندارن. گفتگوی اینها به منازعه اینها و مناظره اینها با رهبران شرک تو سوره مبارکه اعراف است، تو این سوره است که اینها میگوین مستکبران باعث شدن که ما به ضلالت افتادیم. اونا هم زال بودن هم مزل، ما در اثر اذلال اونها، تبلیغ سوی اونها به دام افتادیم. مستکبران میگوین نخیر، شما کاملا مختار بودید، اینطور نبود که حرف ما شما را مجبور کرده باشد. انبیا آمدن، اولیا آمدن، قد تبین الرشد من الغی محقق شده است، برای شما روشن شده است حق چیست، اما به دنبال ما را افتادید. این چنین نیست که شما فضیلت داشته باشید بر ما گناهمون بیشتر بوده و جرم ما بیشتر باشد. نخیر، ما هم دو تا گناه داشتیم، یکی زلالت خود، یکی ازلال شما. شما هم دو تا گناه دارید، یکی زلالت خودون، یکی تقدیم ما بر رهبران الهی. شما هم دو تا گناه کردید دیگه، منتها را نمیدونی. بخشی از مناظره اینها با دوستان اونهاست. در اونجا به صورت چون دوستان یکدیگر بودن و با هم معصیت میکردن، هیچ کدام دیگری را نمیتواند متهم بکند که تو باعث شدی، ولی از یکدیگر تبری میجوند. اون الاخلاء و یومئذ بعضهم عدو لبعض الا المتقین، سوم یعنی سومین بخش ناظر به اوناست. اونا هیچ کدام یکدیگر را متهم نمیکنند که تو باعث شدی، ولی میگن تو دوست بدی بودی، دشمن یک دیگر میشوند. همینا که با هم در مجلس گناه شرکت میکنن، اینا خلیل مجلس گناهن، عدو یوم القیامه هستن. الاخلاء بعضهم عدو لبعض، مگر اونا که خلتشون رو تقواست. المتقین. بنابراین در سه بخش از سوره آیات قرآن کریم تبری و بیزاری تبهکاران مطرح است. یکی از ابلیس تبری می جوین، میگن تو باعث شدی، ابلیس میگه من باعث نشدم. یکی تبریشون از رهبران کفر است که اونا هم در حقیقت شیاطین الانس، اونا میگن ما باعث نشدیم. بخش سوم اون خلتی بیجاست که با هم معصیت میکردن، تبری دارن، منتها اونجا یکدیگر رو متهم نمی کنن که شما باعث شدید، ولی دشمن یکدیگر می شوند. الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض الا المتقین. خب در این بخش فرمود به این که اینا در قیامت حرفها را به یکدیگر بر می گردنن. در آیه قبلی یعنی آیه 31 به صورت فعل مضارع مطرح شده. ملاحظه فرمایید، این فعل تکوین دیگه، انسان آزاده، نخ تشریعاً ما آزاد آزاد باشیم میشه اباحه‌گری، تشریعاً اگر آزاد باشه میشه اباحه‌گری معاذالله، یعنی تکوینن. ولی شریعت خضوع و فقلو، این بگیر و ببند برای چیه؟ بس انسان در نظام تکوین آزاد از هر راهی رو میخواد انتخاب بکنه، مجبور نیست، کمال در اینه که آزاد باشه. اما در نظام تشریع الا ولابد باید واجبات انجام بده، محرمات درک بکنه. خب اگر معاذ الله در نظام تشدید لا اکراه فی الدین باشه، این خضوع و فقدو ثم الجحیم سلو بس برای چیه؟ این بگیر و بنده برای چیه؟ غرض این است که پس در نظام تشریع موظف است که یک راه خاص را تبره، اون میشه تکوین، یعنی دوتا راه برش مشخص است، هر دوتا راه را میتواند انتخاب بکند. منتها انبیا گفتن راه خوب انتخاب بکن، عقل باید راه خوب انتخاب بکن، اهل بیت گفتن راه خوب را انتخاب بکن از طرف خدا. در نظام تکوین انسان موجودی است دو بعدی، هر راهی را که خواست میتواند طی کند، هیچ جبری در کار نیست. این نشانه کمال است که انسان آزادانه یک راهی را انتخاب بکند، ولی در نظام تشریع الا ولابد باید راه حق را انتخاب بکند دیگه. خب این خضوع و فقلو ثم الجحیم سلو معلوم شد در نظام تشریع الا ولابد باید طرف انبیا را بره. در آیه 31 فرمود به این که به صورت فعل مضارع فرمود منو ترا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب بکند که تو میبینی. منو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، همش به صورت فعل ماضی است در این آیه. یرجع بعضهم الی بعض القوله، این گفتگوی مکرر به یکدیگر برمیگردد. یه عده میگوین که یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. بعد در آیه 32 همین ها به صورت فعل ماضی است، تعبیر از اون فعل ماضی برای که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. اون وقت به جای اینکه فرمود یقول الذین، فرمود قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد از جاکم. این صحیفه های الهی دعوتنامه است، اون فالهمها فجورها و تقواها دعوتنامه است. برای شما حق آمده است، تبین الرشد من الغی شده است. خب میخواستی حرف ما رو گوش ندی؟ بعد از جاکم. خب اگر یه وقت است کسی در اثر جهل موضوع، جهل بهم، خطا، سهو، نسیان، اضراء، اضطرار، الجا، اجبار به گناه تندرداد که گناه نیست بر اساس حدیث رفع رفع امتی تست، اینه که گناه نیست. اما ای کسی عالمن آمدن به طرف گناه رفته است، کیفر میبیند. مستکبران و مستضعفان میگوین حق به طرف شما آمد، نصاب بلوغ را گذرون، پس بنابراین بلکنتم مجرمین. در سوره مبارکه اعراف که این گفتگو مبسوطاً گذشت، آیه 38 سوره اعراف این بود که وقتی دستور رسید قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها، بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن دعواهم فی ها سبحانک اللهم و تحیتهم فی ها سلام، بهشتی که سلام میکنن. دوزخی ها وقتی وارد جهنم شدن بهشتی که لعن میکنن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اخت یعنی مثل، نه یعنی خواهر. این که تو کتاب های ادبی میگن باب و کانه و اخواتی ها یعنی امثال ها، اخت یعنی مثل. حتی ازد دارکو فیها جمیعا قالت اخراهم لأولاهم، یعنی این تابعان به درباره مطبعان میگوین ربنا ها اولای ازلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، میگن خدایا این مستکبران ما را به گمراهی کشندن، عذاب اینها را دو برابر بکن. ذات اقدس الاف اما لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، شما دو تا گناه کردید، اونم دو تا گناه کردن، ولی شما حساب نمی کنید. اونا دو تا گناه کردن، یکی زلال خود، یکی ازلال شما. شما دو تا گناه کردید، یکی زلال خود، یکی تقدیم رهبران کفر، ائمه کفر بر ائمه هدا. شما هم دو تا کار کردید. شما به دنبال اونا راه افتادید، طبق بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه فرمود در خانه ما رو بستید. فرمود لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل. او مستکبران به مستضعفان میگن شما برتری نداری، ما هم دو تا گناه کردیم، شما هم دو تا گناه کردی. نه، خود اون زلالت است. اون کسی رو وادار نکردن، اذلال نسبت به خودشون این زلالت است، نسبت به دیگران اذلاله. اینا هم همین کارو کردن، اینا معصیت انجام دادن یک، و به دنبال ائمه کفر رفتن، به دنبال ائمه هدا نرفتن این دو. خب فقالت، حالا ممکن است کسی که جزء ائمه کفر باشد نظیر فرعون و اینها، عذابش بیشتر باشد رو سیئات دیگری که انجام داد. لذا در قرآن کریم فرمود به این که فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره، بعضیا هیزم جهنمن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، بعضیا وقود النارن، وقود ما توقد و به النار است. حالا یا آتش زنه است نظیر مواد انفجاری، ماده انفجاری، یا آتش گیره است. قبلا که تو روستاها و شهرها از هیزم استفاده می کردن، اون هیزم بزرگ و درشت دیر سوز را کنار اجاق نگه می داشتن در آشپزخانه ها، هیزمای زودسوز و نازک اینها را با او می گیروندن. اون همیشه تو کنار اجاق بود، یعنی اون چوب گردو یا چوبی که بالاخره ریشه درخت است، محکمتر هست، قویتر هست، بزرگتر هست، این همیشه باید سخت و سوز نیم یا متوسطی کنار اون آشپزخانه زیر خاکستر بود. این همیشه بود. این بشه بکنید وقود. وقود یعنی ما توقد و به نار. حالا یا نظیر کبریت بود یا نظیر همون کنده ها. فرمود اون کنده ها وقودن. این مثل بعد فرمود تدع به آل فرعون. فرعون امثال فرعون اینا وقود و نارن. دیگران هیزومن. بالاخره این هیزوم ها را با اون وقود میگیرونن. این هست البته، اما اگر نظیر فرعون و امثال فرعون نباشن، اینا متعادلن، یکی وقود و نار نیست. در این قسمت که در سوره مبارکه اعراف همون لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، سر گناه مضاعفشون مشخص و کیفر مضاعفشون مشخص. اما در اینجا فرمود به این که بلکنتم مجرمین، اون وقت مستضعفان میگن بالاخره درست است ما مجرمیم، اما شما هم سهم تعیین کننده در گمراهی ما داشتید. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله، شما شب و روز مگه نقشه نمیکشیدید؟ مکر شبانه تون، مکر روزانه تون، توطئه تون که ما را چگونه فریب بدید، این کارو کردید یا نکردید؟ البته ممکن است بخشی از اینها جزء کسانی باشند که وقود النار باشند، ولی بالاخره این حرف، این درگیری همیشه هست. اما اون بیان نورانی ذات اقدس الهی در سوره اعراف ولکن لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما حساب نکردید، شما نمیدونستید وقتی دنبال اینها را افتادید در خونه اهل بیت بسته میشه. بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. خب از این که نجعل له اندادا معلوم میشه روح شرک به الحاد برمیگرده. برای این که اگر ند یعنی مثل، اگر نسبی کن برب العالمین یعنی معاذالله رب العالمین مساوی این هاست، اینا مساوی رب العالمین، این انکار ربوبیت است. برای اینکه موجودی که مساوی این سنم و وسن باشه، یا مساوی هست عیسی باشه، یا مساوی فرشته ها باشه، این دیگه رب نیست. بازگشت شرک عند تحلیل به انکار ربوبیت است. و اسهر ندامت لما رأوا العذاب، در این گفتگوهایش اثر نداره و عذاب میبینن. عذابی که دیدن اون ندامت رو میخوان کتمان کنن. یه احتمالی جناب فخر رازی از بعضی ها نقل بکند که اصرار یعنی رازداری و سر این جزء کلماتی باشد که جزء لغت ازداد است که دو معنا دارد، یکی پوشندن یکی اظهار کردن. اصرار هم به معنای پوشندنش در رازداری هم معنی اظهار است. و اثر رو ندامه یعنی اظهر رو ندامه، ندامت پشت ظاهر کردن. برای اینکه اون روز چی رو بتونه باد؟ چون روز نیست که توبل از سرائر درون بیرون میاد. اگر درون بیرون میاد جا برای کتمان نیست. همون آیه که دارد ادنو سفی کن برای بلالمین قبلش دارد که لا یکتمون الله حدیثا. مگر این روز زبان حرف میزنه؟ این روز تمام اعضا و جواره حرف بزنه هر چی دارن میگن؟ این چی نیست که فقط اعضا و جواره حرف بزنه و دل حرف نزنه؟ که اگر چنون چه تشهد و جلودهم و اعضا و جواره اینها شهادت میدهند، معناش این نیست که فقط اعضا و جواره حرف بزنن، دل حرف نمیزنه، باطن حرف نمیزنه. اگر توبل از سرائر شد جا برای کتمان نیست. که در مسئله اینکه اعضا و جواره شهادت میدهند دو مبنا بود که گذشت. یکی اینکه اعضا و جواره شهادت میدن حرف میزنن، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. این تشهد و السنتهم هست، تشهد و ارجوهم هست. یه لحظه هم هست که شاهدین علا انفسهم بالکفر است، تشهد و انفسهم است. شاهد با مغیر خیلی فرق میکند. اگر خود متهم حرف بزند بگن اقرار کرده، اگر دیگری علیه متهم حرف بزند بگن شهادت داده. اون که متهم است اگر حرف بزنه که نمیگن شهادت داد، که شهادت معلوم شما دیگری است. معلوم شد دست و پا گناه نمی کنه، انسانی که گناه میکنه. منتها برای اینکه انسان را بسوزونن دست و پا را میسوزونن. غرض این است که اسناد شهادت به جلود دست و پا برای اینکه اونها بیگناهن، انسانی که گناه میکنه. خب حالا در بخش های دیگر فرمود که اینا شاهدین علی انفسهم بالکفرن، تشهد انفسهم، شهادت میدن. در که شهادت میدن چیش جوری شهادت میدن؟ با اینکه اینا مقرن. نباید بگیم اگر متهم حرف اقرار بکند که نمیگن شهادت داد. که اینجا احتمال دادن برابر ذیل آیه فتعتون افواجا که فریقن از وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردن و فتحت السما فتعتون افواجا، ادی به صورت حیوان در میان. اگر یه انسان تبهکاری به صورت حیوان در آمد این داره شهادت میداد دیگر. اگه کسی به صورت گرگ در آمده این تمام هویت او داره شهادت میده که من درندم. لازم نیست حرف بزند. اسناد شهادت به یک موجود که متهم است باید با توجیه همراه بشه. متهم اگه اقرار کرده باید بگیم فاعترف و بزن به اون، درسته. اما بگیم شهادت داد یعنی چی؟ اعضا و جوارح رو میفهمی، برای که اعضا و جوارح گناه نمی کنن. این انسانی که گناه بکنه اون ابزار کارن، دست که گناه نمی کنه، که اینم میفهمی. اما اونجا که دارد خود اینها شهادت میدهن یعنی چی؟ یا ناچارم بگیم شهادت به معنی اقرار است، نظیر فاعترف و بزن به، یا برابر ذیل آیه فتحتون افواجا که حضرت فرمود ادی به صورت حیوانات در میان. اگر یه موجودی به صورت انسانی به صورت حیوان در آمده تمام هویت او داره شهادت میده که در آن دست دیگر. این دیگه راحت توجیه نمیخواد. به هر تقدیر درون باز بیرون میاد. وقتی که درون بیرون آمده یا اثر رو را باید به معنی اظهر رو بگیریم که یه قولیست که فخر رازی نقل میکند، یا رای که دیگران منهم سیدن استاد رضوان الله علیه تهی کردن که اینا تلاش کوشش میکنن که ندامتشون را مثل دنیا بپوشونن. همونطوری که در دنیا دروغ میگفتن در قیامت هم سعی میکنن دروغ بگن، که از باب ظهور ملکات است که در سوره انعام گذشت که میگفت ما کننا مشرکین. این ما کننا مشرکین با اینکه شرکشون علنی شد اعمالشون ظهور کرد، شرکشون علنی شد، همه شهادت دادن که اینا مشرکن، شرک خود متن شرکشون ظاهر شد، من یعمل مثقال ذره شرن یره، شرک ظهور کرده، شرک دارن میبینن، اما معذار میگن ما کن نامشرکین. اینه که خدا فرماد انظر کیفه کذب و علا انفسهم، اونجا کذب ممکن نیست، ممکن نیست یعنی ممکن نیست، چون جد متمشی نمیشود. الان در این شبستان یک کسی بخواهد یک خبر دروغ بگوید که مثلا یه داربست اینجا نصب کردن، این جدش متمشی نمیشه، چون در حضور یک دیگر که نمیشه دروغ گفت. که در قیامت کل صحنه حاضر، حاضر یعنی حاضر. و دروغ یعنی چی؟ دروغ الا و لابد یه خبری است برای کسی که از صحنه غایب است، وگرنه جد آدم متمشی نمیشه، مگر این طنز بگه. در قیامت اصلا دروغ ممکن نیست، نه بده، چون همه چی حاضره. وقتی همه چیز حاضر است جد متمشی نمیشه تا آدم دروغ بگه. این نظیر دنیاست که گاهی ملکات ظهور میکنه. دیدید یه آدم بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه، تو خوابم که بخواد حرف بزنه حرفهای پرت و پلا داره، این ظهور ملکات اوست، این که در خواب حرف اختیاری نداره. یه آدم فحاش بذیء اللسان تو عالم خوابم که داره حرف میزنه حرفهای بد میزنه، این ظهور ملکات درونی اوست. اون روز اینا تلاش و کوشش میکنن که ندامتشون رو بپوشونن، فقط قابل پوشوندن نیست، خجلن، پشیمانن، پشیمانی اینها در چهره های اینها ظهور کرده، راه برای پوشوندن ندامت نیست. به این صورت فرمود بر اثر رو ندامت لما رعوال عذاب. بعد فرمود خب ما چی کار میکنیم؟ ما دو تا کار میکنیم، یکی اینکه این قولها رو میاریم و گردن اینها آویزان میکنیم، یکی اینکه خود قولها و این صحنه ای که ما اغلال داریم و یکی گردن اونها و یکی خود اونها، همه و همه میفهمن که این قول چیزی نیست مگر گناه اینها. ما از جادیگه آهنگری درست نکردیم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه نگاه کنید، این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در باب ختم قرآن که وقتی انسان قرآنش تمام شد قرآن خوند، این دعای نورانی رو بخونه، از اون دعای بسیار پربرکت است. در دعای ختم القرآن به این صورت هست که پروردگارا هنگام مرگ که فرا می رسد، تجلی ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب، فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه از پرده های غیب تجلی می کند و رماها عن قوس المنایا. بعض از بزرگان از حکمای متأخر اینا عادتشون این بود روزی دو رکعت نماز یا مقداری قرآن یا ذکر اینا رو داشتن، تقدیم پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میکردن که یک رابطی باشه لغه که وقتی حضرت آمد مادم با یه وضع خوبی رفتار بکنه. اینا مثل جبرائیل است، این فرشته وحی است، فرشته عصمت است، فرشته کمال است. همون طوری که ما بر در خیلی بعد عدیه هست که سلام میکنیم نسبت جبرئیل سلام الله علیه، سلام میکنیم بر میکائیل، نسبت عزرائیل سلام الله علیه هم این بزرگوار این کار میکردن. روز مقدار عبادت، حالا یا نماز بود یا قرآن بود یا ذکر بود، تقدیم پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میکردن که یه رابطه باشه بالاخره. خب تجلی ملک الموت من حجب الغیوب، برای قبض روح. من حجم الغیوب و رماها ان قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق و داف لها من زعاف الموت کأسن و زاغ لها من دعا زعاف الموت کأسن مسمومت البزاق. و دنا منا الی الاخرت رحیل و انطلاق و سارت الاعمال و قلائد فی الاعراق. این عمل است که قول گردن می شود. یه آهنگری باشه یه جایی یه قولی درست بکنن، اونا رو ما خبر نداریم، ممکنه اون هم باشه، اما اونی که بیان و رشد است و قطعی است همینه. اعمال به صورت قول در می آید و سارت الاعمال و غلائد فی الاعناق و کانت القبور هی المأوى الی میقات یوم الطلاق. بعد دعا و صلوات دیگه است. این که فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، هزارها سر در جریان قیامت است که برای ما روشن نیست، اما این مقدارش روشنه که عمل قول گردنه. اون آیه که در مسئله بخل فرمود کسانی که بخل می‌ورزند سی و توقود ما بخلو به یوم القیامه، اونجا هم این بحث گذشت. این بخل توق لعنت میشه، یه جهنم منقولی هست که به جی یوم ازن به جهنمه. این جهنم منقول کیه یا چیه یا کجاست؟ او رو لست و ادری. ولی روایاتی هست که فرشته ها کشون کشون این جهنم منقول رو میارن. یه جهنم غیر منقولی هم هست. از این است که مسئله قیامت، اسرار قیامت، هزارها پیچ و خم دارد که ما بخشی از اونها رو میفهمیم، چون نه در حوزه ها این علوم بحث شده و بحث میشود، نه ما اون تلاش و کوشش کردیم که او رو از نظیر حارثت ابن مالک ببینیم. بنابراین فتوا دادن و منحصر کردن و حکم جزمی صادر کردن که این است لا غیر، این مال خود ائمه علیهم السلام است. اون مقداری که برای ما الان روشنه اینه که عمل قول گردن میشه، اما چیزهای دیگه هم هست یا نه اون بحث خاص خودش داره. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. بعد میفرماید هل یجزون الا ما کانوا یعملون. ما کیفر نمیدهیم مگر متن عمل رو. متن عمل میشه کیفر. بعد فهمد به ما ارسلنا مثل که از آن نزدیکه. والحمدلله رب العالمین.